أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار خاطبین حوزه مجازی مهندس طلبه. داشتیم به جمع‌بندی در واقع بحثمون می‌پرداختیم. یه بار سری مرور کنم و جمع‌بندی روایت‌های 1 تا 11 رو ادامه بدیم. طبیعتاً در جمع‌بندی و مرور دور است و تکرار درش نهفته است. دوستان بالاخره تکرار رو به سبب جمع‌بندی حتما لحاظ می‌فرمایند. خب چند تا نکته رو گفتیم، از همه اینها سریع یه مرور کنیم بگذریم، نکات تکمیلی رو بگیم و انشالله جلسات بعدی وارد روایت 12 بشیم. جهل در مقابل عقل است نه علم. این اولین نکته بود که دیروز توضیح دادم که دیگه ما جهل رو فقط معنی نادانی نگیریم. گفتیم گاهی با قرینه به معنای نادانی هم استفاده میشه، ولی جهل در مقابل عقل به معنی چیه؟ به معنی نسنجیده عمل کردن یا نسنجیده خواستن، عمل بدون تأمل و ناسنجیده رو بیگدار به آب زدن، بدون کنترل بودن از روی شهوت یا خشم یا شتابگری مثلا یا هوای نفس در یک کلمه خواستن یا عمل کردن. خدمت شما عرض کنم که گفتیم روایت 4 به صراحت میگه که صدیق و کل امرئن عقله و عدوه و جهله. اینم شاهد ما که جهل رو در مقابل عقل قرار میده. نکته دوم این بود که عقل مهمترین مخلوق هست. حالا اولین مخلوق تو این روایت ها نیامده، ولی مهمترین مخلوق آمده بود. تو روایت یک اولین مخلوق نبود، ولی بود که در واقع مهمترین مخلوق خدا هست. از روایت این گونه برداشت میشد. در روایت 11 که باز تاکید بود که خدا چیزی رو برتر از عقل بین بندگانش تقسیم نکرده، تو روایت 2 که دیدید که عقل از حیا و دین هم مهمتر بود و محور حیا و محور دینداری بود. پس اینم نکته دوم، شاهدمون رو داریم میگیم، یعنی ما این نکات رو از روایات برداشت کردیم، مقصودمون این هست. نکته سوم این بود که هر کی عمل داره لزوماً عقل نداره. بله، چه بسا عمل توهی، عمل توخالی، عمل کم وزن، عملی که جهتگیری الهی درش پررنگ نیست یا اصلا جهتگیری شیطانی داره، هرچند به ظاهر عمل صالح، به ظاهر عبادته. مثلا کدوم روایت ها میگفت؟ روایت 6 میگفت من کان عاقلا کان له دین، هر کی عقل داره دین دارد. درست شد که بعد ما از روایت 12 گذاشتیم کنارش که معلوم شد هر کس که عقلم نداره دین هم نداره. روایت 10 هم نشون میداد که کسی که در نمازش وسواس داره یا وضوش وسواس داره اینم مطیع شیطانه. روایت 9 دوباره همین رو نشون میداد که به حسن حال و به حسن ظاهر توجه نکنید، به حسن عقل توجه کنید. روایت 11 هم همین رو میگفت که اصلا بنده خدا نمیتونه فرائض خدا رو ادا کنه مگر اینکه عقلا درباره اونها بیندیشه، تعقل کنه یا عقلانیت پشتیبانشون رو از نبی خدا دریافت کنه. حالا ان چه معنی درباره بده، چه معنی از بده، یعنی چه در واقع عقلانیت پشتیبان رو از او دریافت کنه، اینجوری معنا کنیم، از انبیا دریافت کنه، چه بگیم درباره اون دستور بیندیشه. به هر صورت در هر دو معنا معنیش این میشه که دوباره عمل بدون عقلانیت پشتیبانش اصلا ارزشمند نیست و فرائض خدا این گونه ادا نمیشه که ما فقط ظاهرا نماز روزه بخونیم در حالی که ممکنه اصلا چی جهتگیری دنیوی داشته باشیم. اقامه صلات این نیست که شما خم و راست بشی ولی تمام زندگیت غرق شهوت باشه، اینجوری اقامه صلات نشده. درست بله اون نماز حد ظاهری نماز انجام شده، اون عقاب تارک و سلات هم که دیگه کافر محسوب میشه از شما برداشته میشه، شما کافر نیست. ولی کن اون عمل هم ارزشی نداره. در روایات دیگه حالا بعداً فراوان میبینیم که مثلا چنین نمازی مثل لباس آلوده در واقع پیچیده شده بر صورت نمازگزار کوبیده میشه. یا در روایت دیگری دیدید شما که به طول رکوع و سجود امام صادق فرمود اگه اشتباه نکنم نگاه نکنید، بلکه به راستی گفتار و امانتداری نگاه کنید. چرا؟ چون راستی گفتار یا صدق و امانتداری اینا در واقع ردپایی از جهاد اکبر درشون داره، ترک هوا دارن. راست بگویی آنجایی که بر خلاف میلت هست، راست بگویی آنجایی که به ضررت هست، اینجا مخالفت با هوا داره. ولی نماز میتونه چی باشه؟ کاملا به سبب شهرت پیدا کردن، جایگاه پیدا کردن، بر اساس هوای نفس، به سبب بلکه خدمت شما کنم نفاق اصلا خوانده بشه. دقت فرمودید. پس از این روایت ها فراوان داریم که به ظاهر نگاه نکنید و ظاهر ملاک نیست، که بعد ما پشوانه این مفصل در حد وسعمون توضیح دادیم که مؤمن و کافر و زال سه دسته هستند که برخی از کفار که منافق نامیده میشن نماز و روزه هم انجام میدن، زالین هم نماز و روزه خیلی هاشون انجام میدن و کفار و مؤمنین هم انجام میدن، در حالی که یک دسته مؤمن است، یک دسته کافر است و دیگری نه مؤمن است و نه کافر. این هم مفصل توضیح دادیم، الان مرور کرد. عقل و تعقل مراتب داره. روایت یکم تأکید داره و تصریح داره که دیروز گفتم ولا اکمل تو که الا فی من احب، تو رو کامل نمی کنم مگر در کسی که او رو دوست بدارم. که دیروز پرسیده بودن آیا اینجوری ظلم نمیشه، بی عدالتی نمیشه که خدایی که دوست میداره، خدا بی جهت کسی رو دوست نمیداره. اگر عقل رو در انسانی در مثلا رسول خودش کامل میکنه، که تو روایت 11 همین آمده که عقل نبی از همه کامل تره و طبق روایت یک خدا عقل نبی رو کامل تر از همه کرده چون نبی رو بیش از همه بندگانش دوست داشته، این دوست داشتن حساب کتاب داشته، این دوست داشتن ضابطه داره. مثل منیشاهای قرآن خدا میگه والله یرزق منیشا، خدا به هر کی دلش بخواد روزی میده، والله یهدی منیشا، خدا هر کی رو دلش بخواد هدایت میکنه. خدا دلش بر اساس یعنی خواست خدا و اراده خدا از هوای نفس که تبعیت نمیکنه مثل ما دور از جون، از حق تبعیت میکنه. حق چیست؟ حق این که به وضعیت مؤمن نگاه میکنه، به وضعیت انسان نگاه میکنه. او رب، ما متربی، او مربی، ما دانش آموز، متربی. یه مربی به وضعیت زیر دستاش نگاه میکنه. اگه مربی فوتبال، مربی بازیگری، مربی مدرسه است، به وضعیت متربیانش نگاه میکنه، متناسب وضعیت او برنامه ریزی میکنه. لذا اگه رزق میده متناسب با وضعیته، اگه عقل میده متناسب با وضعیته، اگه بلا میده یا بلا برمیداره متناسب با وضعیته. اگه هدایت میکنه یا هدایت نمیکنه، گمراه میکنه، متناسب با وضعیت انسان هست. درست شد؟ خب حالا قواعدش چیه؟ بر اساس چه قواعدی؟ قبوله وضعیتمون اگه چی باشه قاعده چیه؟ مثلا حکمش چی میشه؟ مثلا اگه مثلا ما مؤمن هستیم، حکمت خدا اقتضا داره که متناسب با ایمان ما بهمون روزی زیاد بده یا نده؟ چجوری روزی میده؟ اینا میشن همون قواعدی که عرض میکردیم به عنوان قواعد معنوی، به عنوان قواعد و سنت‌های غیر مادی، که این سنت‌ها علت‌های حوادث هستند. چرا روزی من کم میشه؟ به خاطر همین مثلا قاعده اینه که اگر کسی مؤمن است و در این دنیا گناهی انجام داد، تا میشود اثر گناهش را در همین دنیا به شکل بلا، مثلا مریضی، در مالش، در جانش و در اولادش بهش بدن، و اگر جبران نشد عصیان ها و لغزش هایش، در واقع موقع مرگش، مرگش رو سخت کنن و یا نهایتا در قبر جبران کنن که در قیامت خدا رو پاک ملاقات کنه. این قاعده است، این یه قانونه، این یه سنته. حالا اگر آقای لحمی زیاد گناه می کند، لغزش انجام می دهد، اگر دچار بلا می شود، اگر یکی از قواعد اینه، نه اینکه بلا تنها قاعدش اینه، ده ها قاعده وجود دارد که این قاعده ها حاکم و محکوم دارن، اصلی و فرعی دارن، و بعضی اوقات برخی قاعده ها بر برخی دیگر حاکم می شوند، درست، ولی اون قاعده ها هستند که علت حوادث هستند. بعد دیگه این اسباب مادی کیفیت تحقق حادثه رو روشن میکنه. مثلا بنده قراره به هم آسیبی برسه به خاطر اینکه به کسی آسیب رسوندم. حالا اون آسیب چگونه برسه؟ مثلا مریض بشم، پام به پام گیر کنه، تصادف بکنم دور از جون، ماشین به ماشینم بزنه. این کیفیت اون حادثه تا شدت حادثه، شدت بلا، حتی گاهی اوقات نوع بلا هم بستگی داره به اون قواعد معنوی. مثلا میگه زده تو گوش کسی باید بخوره تو گوشش، قاعده اینه، اون وقت میخوره تو گوشه. اون این عوامل مادی به نوعی تنظیم میشه که این اتفاق چی بیفته. پس خداوند است که رب است، ولی متناسب با وضعیت ما ربوبیت میکنه. اینم یک نکته که عرض کردم. محاسبه و ثواب و عقاب به میزان عقل است. اینم که فراوان گفتم، تو روایت 7 اومده، تو روایت 8 اومده. دقت محاسبه در روز قیامت برای هر کسی به میزان عقلشه. دیروزم عرض کردم اینا رو با هم قاطی نکنیم. یه عقلی به ما عطا میشه به اندازه کلاس دوم، مثلا کلاس سوم. بعد از اون عقل میتوانیم بهره ببریم یا بهره نبریم. این روایت الان داره چی میگه؟ این روایت داره اون عقل اعطایی رو میگه. میگه مثلا اگه خدا عقل کلاس دوم بهش داده به اندازه کلاس دوم دقت میکنه، اگه عقل کلاس سوم داده به اندازه کلاس سوم دقت میکنه، عقل دانشگاه داده به اندازه دانشگاه دقت میکنه. حالا چرا بیشتر به او داده؟ قواعد و حساب کتاب داشته، به ظرفیتش نگاه کرده. اینم بگم، ما بر اساس روایات میگیم به عوالم قبلی بستگی داشته، یعنی عالم ما در عالم در واقع ارواح، در عالم زر زندگی کردیم. اونی هم که عالم ارواح یا عالم زر رو قائل نباشه، که البته هزار روایت داره و نمیشه قائل نبود، همه علما قائل بودن، حالا اخیراً اینجوری شده فضا، ولی اگر این رو هم به میان نیاوریم میگیم چی؟ مثل کلام امروز میگه که آقا خدا وقتی او را خلق کرد میدانست که در آینده اگر به او عقل نبی بدهد و انتظار نبی داشته باشد، او این انتظار رو برآورده میکنه یا نه. ها، به قول امام صادق، خدا بهتر میداند که رسالتش را در کجا قرار دهد. ها، این از به این تمسک کردن آیه، خدا بهتر میدونه رسالتش رو کجا قرار بده، یعنی میدونه که کی ظرفیت داره کی ظرفیت نداره. به کسی که ظرفیت نداره، مثلا میدونه اگه به من عقل نبی رو بده نمیتونم هوای نفسم رو جمع کنم و وظایفم عمل کنم، لذا از اول اون عقل رو به من نمیده. میگه تو در حد کلاس دوم میتونی اراده ورزی کنی، حالا کلاس دوم باش یواش یواش بیا بالا، ظرفیت رو افزایش بده، درست شد؟ پس خداوند عقل رو مرتبه مند میده، به همون میزانم دقت میکنه تو حساب کتاب، درست شد؟ منتها دیگه اونجا دیگه به اندازه کلاس دوم دقت میکنه، میگه اون عقلی که به دادم اندازه کلاس دوم بود چقدر استفاده کردی چقدر نکردی. حالا اگر استفاده نکرده بودی عقاب میشی، پیغمبرم اگه استفاده نکرده بود عقاب میشه. منتها این نکته داره، ثواب و ارزش و جایگاه عمل پیغمبر بالاتره، سقوطش هم شدیدتره. کلاس دوم ثوابش کمتره، سقوطش هم شدیدتره، سقوطش هم کمتره. اینا دیگه چند بار گفتم. روایت هفتم تصریح میکنه، روایت هشتم هم میگه، روایت هفتم میگه خدا دقت میکنه در حساب بندگانش روز قیامت به اندازه عقلی که تو دنیا بهشون داده. روایت هشتم هم میگه ثواب به اندازه عقله، درست شد؟ یعنی این همون نکته آخریه که گفتم، یعنی اگه عقل کلاس دوم دادن ثواب عملش هم به اندازه ارزش نیت عملشه، عملش چقدر جهتگیری داشت و اندازه کلاس دوم، به همون اندازه هم ارزش داره، ثوابش کمتره، به اندازه اون ثواب پیغمبر نیست. خب چیکار کنه؟ خدا هیچی، عمل کنه، عقلش بیشتر میشه ثوابش بیشتر میشه، عقلش بیشتر میشه ثوابش بیشتر میشه. فرصت داره، خدا فرصت میده به همه در دنیا تا رشد کنن، درست شد؟ ولی تا وقتی کلاس دومه ثواب عملش انقدره. خب یک نکته دیگه، عقل ورزی همان هوش و ذکاوت نیست، درست شد؟ این رو هم توجه داشته باشید. به کدوم روایت تمسک میکنیم دیگه سری جمعش بکنیم. عقل غیر از هوشی است که معاویه داشت، توی روایت سوم بود. از حضرت پرسید پس اون که معاویه داشت چی بود؟ گفت اگه عقل اینه که خدا باهاش عبادت میشه و خدا اطاعت میشه و بهش کس میشه، پس معاویه چی داشت؟ حضرت گفت معاویه شیطنت داشت، که بعد اونجا گفتیم عقل ورزی غیر از در واقع هوش و ذکاوت. چه بسا انسانهای اسرائیلی های باهوش و با ذکاوت که خیلی توانمندی های علمی کسب کردن ولی بهره از عقل ندارن و جاهل ترین آدم ها هستن. و این نکته هفتم که دیگه تو روایات نبوده، فقط به عنوان تکمیلی خدمت شما عرض میکنم که اینم جالب بود، منتها وقت هم گذشته. سفیه یا جاهل کیه؟ سفیه یا جاهل کسیه که راه ابراهیم را نرود. ببینید این در آیه سوره بقره آیه 130 اینم مؤید ماست، میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی سفیهه؟ کی جاهله؟ کسی که راه ابراهیم رو تبعیت نکنه، روی گردان بشه از روش و سلوک ابراهیم، این سفیهه. حالا اگر فرصت شد یه موقع همین رو گره بزنم به سوره در واقع تحریم و اونجا نکاتی رو براتون عرض بکنم، یا به آیه خدمت شما عرض بکنم که پنج نساء که میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. اینا بعد نکات خوبی ازش برداشت میشه که حالا فرصت نیست دیگه بگم. الحمدلله رب العالمین.